اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارایم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به توجه میرسانه.
سلام و وقت بخیر. مقام های افغان میگوین که در اثر انفجار ماین مغناطیسی بر موتر حامل کارمندان بانک مرکزی افغانستان در شهر کابل، یک نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. این انفجار حوالی ساعت 8:10 صبح یکشنبه در ساحه شاشهید از مربوطات حوزه اشتم امنیتی رخ داد. فردوس فرامرز، سخنگوی پلیس کابل، این انفجار را تایید کرد. بانک مرکزی افغانستان میگوید که در این انفجار یک کارمند این بانک کشته شده و دو نفر دیگر به شمول عبدالله درانی، رئیس کمیسیون حل منازعات مالی این بانک، زخمی شدند. در حدود 3 ماه گذشته این دومین حمله بر کارمندان بانک مرکزی افغانستان است. تمامی قربانیان این انفجار کارمندان بانک مرکزی افغانستان بوده و آنان زمان مورد هدف ماین تعبیه شده قرار گرفتند که به سوی دفتر کاریشان در حال حرکت بودند. مسئولیت این انفجارها را تا حال هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان امروز یکشنبه گفت که گروه طالبان اراده به صلح ندارد و این گروه امروز صدای صلح‌خواهانه را با جنگ پاسخ داده است. عبدالله محب در یک نشست مشترک با رئیس عمومی امنیت ملی و وزیر داخلی افغانستان گفت که آنان به هدف برقراری صلح صدها زندانی طالبان را از بند آزاد کردند، اما این گروه به خشونت‌ها و تخریب تأسیسات عامل منفعه در آن کشور ادامه داده است. آقای محب در این نشست گروه طالبان را به ادامه حملات بر شهرها و ولسوالی‌های آن کشور متهم کرد و تاکید کرد که این گروه تمایل به تامین صلح ندارد. با وجودی که هنوز هم هیئت حکومت افغانستان با نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر مصروف مذاکره است، آقای محب از گروه طالبان به عنوان یک گروه دهشت‌افغانی یاد کرد. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان همچنان به تمامی مسئولان امنیتی و دفاعی این کشور دستور داد که به هر هدف شوم گروه طالبان پاسخ قاطع دهند. گروه طالبان تا حال در مورد اظهارات این مقام امنیتی افغانستان تبصره نکرده است. مسئولان ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت هرات میگویند که مقام‌های ایرانی بیش از 2000 مهاجر خردسال افغانستان را در 10 ماه گذشته به گونه اجباری از آن کشور اخراج کردند. با گفته این مقام ها، کودکان کارگر که از ایران به صورت اجباری اخراج شدند 10 تا 16 سال سن دارند و در جریان بازداشت پلیس ایران مورد لاتکوب و آزار و اذیت قرار گرفتند. کرملین امروز یکشنبه سفارت ایالات متحده مقیم مسکو را به مداخله در امور داخلی روسیه متهم کرد. این اتهام پس از آن صورت گرفت که سفارت ایالات متحده مقیم مسکو برای شهروندان آمریکایی از وقوع مظاهرات هشدار داد و از آنان خواست تا از شرکت در مظاهرات احتمالی اجتناب کنند. تیم نجات در چین پس از 14 روز 11 کارگر معدن را که پس از انفجار در یک معدن طلا گیر مانده بودند بیرون آورد. رسانه‌های محلی گزارش دادند که نخستین کارگر این معدن صبح امروز یکشنبه به وقت محل از یک معدن واقع در ولایت شرقی شندونگ بیرون آورده شد و فوراً به شفاخانه انتقال یافت. تیم نجات 10 معدنچی دیگر را ظرف چندین ساعت از محل گیرمانده بیرون آورد. پس از 2 حمله انتحاری در بغداد پایتخت عراق، مقام‌های امنیتی آن کشور تدابیر شدید امنیتی را در پایتخت عراق روی دست گرفتند. در حملات روز پنجشنبه بغداد که در یک مارکت پر ازدحام بغداد رخ داد، حداقل 32 نفر کشته شد و 110 غیر نظامی دیگر زخمی شد. شورشیان گروه داعش هنوز هم در عراق باقی مانده و علیه نیروهای عراقی و مقامهای محلی در مناطق شمالی عراق می جنگند. پلیس هلند امروز یکشنبه گفت که 25 نفر را دستگیر کرده است که از قیود رفت و برگشت ناشی از وضع محدودیت برای جلوگیری از بیماری کووید 19 در آن کشور تخطی کردند. مقام ها در ترکیه امروز یکشنبه گفتند که دزدان دریایی در یک اقدام غیر معمول بر کشتی کانتینری ترکی واقع در سواحل نایجیریا حمله کردند و 15 عمله کشتی را اختطاف کردند.
دوستای عزیز سلام، شب شما بخیر. به برنامه گفت و شنود رادیو آشنا خوش آمدید. من نسرین محمود عزیزی، گرداننده برنامه، خوشحال هستم که با شما هستم. امید همه به سلامت بوده و بهروز باشین. قصر سفید اعلام کرده که دولت جو بایدن رئیس جمهور جدید این کشور توافق صلحی را که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا با طالبان امضا کرده بود دوباره بررسی میکنه. سیاست آقای جو بایدن در قبال افغانستان چگونه خواهد بود و بازنگری با جانب مذاکره کننده چی پیام می دهد؟ در برنامه امشب روی همین موضوعات بحث می شه. محترم جناب دکتر داوود قیومی، تحلیلگر امور صلح و حل منازعات، مهمان برنامه هستند. جناب دکتر سب قیومی، سلام بر شما و سپاس از حضورتان در برنامه.
سلام بر خدمت شما و همه شنوانده عزیزی صدای آشنا.
تشکر. جناب دکتر سید قیومی، در بحث امشب از وضعیت در داخل افغانستان آغاز میکنیم که طبق گزارش ها روز به روز مقدر شده میره. چه تصویری از موقف حکومت افغانستان در پروسه صلح یا توافق صلح ارائه کرده میتونیم؟
من فکر میکنم با توجه به انتظارات داره که مردم داشت، یک سال قبل حدودا توافقنامه ایالات متحده امریکا با طالبان امضا شد، در ابتدا تصور میشد که این توافقنامه یک فرصتی را به خاطر گفتگو با طالبا و پایان جنگ ایجاد کرده. البته تلاشای زیادی صورت گرفت، نشستای زیادی بین دولت افغانستان و طالبا سال گذشته و اخیرا به خاطر پیشرفت گفتگوی صلح و به خاطر پیدا کردن یک رای حل سیاسی و پایان دادن به جنگ به صورت گرفته که بدون شک دولت افغانستان هم تلاشش ستودنی است. اما نتایج تمام گفتگوها و هنوز چندان موفقیت آمیز نبوده. در بعض پروسه پل عوامل زیادی است که خیلی میتونه نقش کلیدی بازی بکنه، از اجماع داخلی شروع تا اجماع منطقه‌ای و به این شکل مسئله بسیار مهمی که خیلی زیاد تعیین کننده است در شرایط کنونی که شرایطی عمدتاً یک دوره گذار جنگ به سوی صلح، امنیت مردم است، امنیت شهروندان افغانستان است. در ارتباط به امنیت شهروندان افغانستان، مخصوصا موضوع رهبری دوره گذار جنگ به طرف صلح، دولت افغانستان چندان دستاوردی نداشته. اصلاحات لازمی را که در بخش‌های مختلف ریفورمی که ضرورت بود ایجاد نشد، یک دولت فراگیر از ابتدا شکل نگرفت، چرا اساس مشکلات دولت کنونی هم ناشی می شود از اینکه انتخابات سال 2019 پر از مشکلات بود و حکومتی به شکل گرفته از مصلحت و عمدتاً به اساس فشار بین المللی عمل کردش همیشه خوب نبوده و امروز هم بخش زیادی از مشکلات امنیتی که ارتباط میگیره در جامعه افغانستان عوامل زیادی داره.
با اجازه شما جناب دکتر سب، در حال حاضر انتظار آقای غنی از جریانات کنونی چی است؟
آقای غنی بیشتر به این باور است که فشار جامعه جهانی مخصوصا امریکا ممکن است در پروسه صلح تعیین کننده باشد. آقای غنی نسبت به توافقی که بین امریکایی ها و طالبان در گذشته صورت گرفته نظر مثبت نداره و بدون شک در ارتباط به خود توافقی که امریکایی‌ها با طالبان داشتن برخلاف انتظارات نتایجش مثبت به پروسه صلح نبوده و از طرف دیگه هم طالبان هنوز خشونت در افغانستان افزایش دادن و گفته می شود که هنوز هم ارتباطاتشان با طالبان با القاعده وجود داره. یکی از عوامل بازنگری هم در ارتباط با موافقتنامه‌ای که صورت میگیره با طالبا، یکی از عوامل بازنگری که قرار صورت بگیره همین موضوع است. خب رئیس جمهور غنی جدا از اینکه چقدر توقع داره نسبت به فشارهایی که ممکن است از طرف جامعه جهانی و امریکا برای طالبا و حامیهای طالبا صورت بگیره، این بحث جدا، اما عملکرد دولت خود آقای غنی هم در قسمت پیشرفت پروسه صلح مخصوصا شکلگیری اجماع داخلی ناکام بوده. جدا از اینکه اجماع داخلی شکل نگرفت، در منطقه هم دولت غنی موفق نشد که یک دیدگاه واحد را در منطقه در حمایت از پروسه صلح ایجاد بکنه. بیشتر از شش ماه مذاکرات طالبان و دولت افغانستان میگذره سپری شده تا هنوز پیشرفت‌هایی در قسمت پروسه صلح و توافق نظر کشورهای منطقه در حمایت از این پروسه صلح انجام نشده.
یک مسئله دیگه جناب دکتر که مطرح میشه ایست که آقای غنی از طالبان خواسته که رابطه خود با پاکستان قطع بکنند. آیا طالبان حاضر هستند که هویت و تابعیت خود قطع بسازند؟
خب من باورم همیست که در مقطع کنونی در شرایط فعلی این بحث چندان با پروسه صلح و مشکلاتی که فعلا پیش روی یک پروسه ایجاد شده نمیتونه کمک بکنه. در بحث طالبا و رابطه طالبا با پاکستان دیدگاه بسیار زیاد مفصلی وجود داره. بدون شک طالبا متاثر از پاکستان هستند. بدون شک طالبا در جهت منافی پاکستان سال هاست که داخل افغانستان می جنگن. چیزی پوشیده نیست. جدا از طالبا برخی دیگر یا اعضاب دیگر هم داخل افغانستان از قدیم به این طرف در جهت منافع پاکستان فعالیت های تخریب کارانه داشتن. هنوز ارتباطات بسیار نزدیک با پاکستان دارن. ساحه نفوذ پاکستان در افغانستان چیزی کاملا وایدا و روشن است و مردم افغانستان آگاهی دارن. الان به این شود که این بحث ها بیشتر در افغانستان از طرف مقامات دولتی مطرح شود کمکی به پروسه صلح نخواهد کرد، که ما قبل از این که با طالبا به یک نتیجه برسیم و بعد ارتباطات طالبا را به چالش بکشیم، بعد هویتشان را، بعد که چقدر با پاکستان رابطه دارن. خب مشخص است که بدون کمک پاکستان جنگ با طالبا را در مقابل دولت افغانستان و نیروهای امنیتی ملی یا دفاعی افغانستان دشوار است. خب ما باید طالبان را آنچه که هست بپذیریم، که پامو تعریفی که از طالبان وجود داره و رابطه که طالبان با بعضی کشورها داره ممکن است در آن مدت بعد از توافق صلح، بعد از عبور از جنگ، در آن مدت ممکن است طالبان هم امکاناتی وجود داره که دیدگاه طالبان نسبت به اینها تغییر بکنن و آرام آرام در خدمت منافع مردم افغانستان قرار بگیرن. این نیاز به زمان است. در گذشته گروه های جهادی هم تا حدودی مشکلاتی داشتن، اما در این سالهای اخیر فعالیت مشترک گروه های جهادی و افراد دموکراتیک از کشورهای غرب مخصوصا بعد از تحولات 11 سپتامبر شخصیت های تحصیل کرده که از غرب وارد افغانستان شدن تا حدودی از یک زاویه مثبت اگر نگاه شود کار مشترک به طرف نتایجی مثبت داشته. طالبان میتوان از این منظر نگاه کرد و امکانات زیادی وجود داره که در صورت توافق و شکل گیری یک حکومت مشترک بین طالبان و دولت افغانستان در چیزی که خیلی مهم است پایان جنگ است و بعد از اون تعامل طالبات زمان نیاز به زمان داره که چگونه با مردم و با حکومت تعامل خواهند نمود. پیش از این که ما این پروسه به موفقیت برسه مطرح کردن این مسائل به صورت مستقیم میتونه به پروسه مذاکرات تاثیر منفی بگذاره.
شما پیشتر به 11 سپتامبر و گروه های مختلفی که وجود داشته اشاره کردین. در بعد از 11 سپتامبر در حال حاضر سیاست آقای بایدن در قبال افغانستان چطور پیگیری خواهد شد؟
بدون شک دولتی که اکنون در ایالات متحده امریکا شکل گرفت نسبت به دولتی که گذشته متفاوت خواهد بود. به صورت کلی سیاست خارجی دموکرات ها نسبت به گروه های محافظه‌کار و جمهوری خواه متفاوت است و در سیاست خارجی دموکرات ها مسئله عمده و اساسی بحث دموکراسی، موضوع حقوق بشر از جمله حمایت از حکومت هایی که در جهت مبارزه با افرادگرایی اونا در خط اول مبارزه قرار دارن، این مسائل تشکیل میدهد. اما باور من است که امریکای پس از ترامپ نسبت به امریکای گذشته خیلی متفاوت است. در گذشته امریکایی‌ها نگرانی از مسائل داخلیشان خیلی محدود بود، مخصوصا در دوره آقای اوباما، دوره آقای بوش. این دوره‌هایی بوده که تمرکز ایالات متحده آمریکا مسائل بیرون از کشور بود، عمدتا توجه بیشترشان به افغانستان، به عراق، به کشورهایی که آمریکا سربازهای نظامی داشتند. در این سال اخیر بررسی ها نشان می دهد که ممکن است یک نوع ضعف سیاست داخلی امریکا باشه، ممکن است یک حرکت های جدید سبب شده که تا حدود مسائل داخلی امریکا چالش های زیادی در این سال ها شکل بگیره. با گسترش گروه های افراطی مخصوصا بعد از آمدن ترامپ به قدرت، هوادارای ترامپ، گروه های افراطی نجات پرست سفید پوست، گفته میشه که شکاف بسیار عمیقی در داخل امریکا شکل گرفته و این بعد یک موضوع بسیار زیاد نگران کننده و امریکایی هاست. حادثه 6 جنوری 2021 یک حادثه ساده به امریکای ها تلقی نمی شود، اگرچه ممکن است که به عنوان یک شورش، به عنوان اینکه طرفدارای ترامپ در برابر مخصوصا کنگره امریکا اینا حرکت کردن و راهپیمایی را انجام دادن و وارد ساختمان شدن، این مسئله پیش یک تعداد افراد تحلیلگر و شخصیت های استراتژیست امریکا خیلی میتونه یک پیام خیلی خطرناک نسبت به آینده امریکا داشته باشد. هنوز چالش های دوره ترامپ، مخصوصا بحث طرفدارای ترامپ و مشکلاتی که در انتخابات ایجاد شده امریکا موجود است. بنابراین فکر میکنم بایدن ممکن است اولویتش و تلاش بیشترش روی خود مسائل داخلی امریکا باشه. نباید بعد از این بیشتر متوجه باشیم که در تمام مسائل افغانستان ممکن است امریکا مداخله کنه. در بود مسائل خارجی و مخصوصا در بود افغانستان، سه مسئله ممکن است در اولویت خارجی بایدن باشه. یکی بحث مبارزه با تروریسم، حمایت از پروسه صلح و بازنگری توافقنامه صلح امریکا با طالبان.
در حال حاضر فشار امریکا برای بازنگری پروسه صلح یک نوع فشار شاید برای طالبا باشه یا حکومت افغانستان باشه، شما چی فکر میکنین؟
خب طبیعتا توافقنامه که بین امریکایا و طالبا انجام شده، جدا از اینکه مخالفین زیادی داره و نظریاتی وجود داره که توافقنامه مشکلات تکنیکی و حقوقی هم داره، در ارتباط به نتایج توافقنامه گفته میشه که این توافقنامه نتایج مثبتی بر روند صلح در افغانستان نداشته و در این ماهای اخیر انتظار میرفت که طالبا با توجه به تعهدی که در چارچوب توافقنامه و امریکایات از قبل داشتن، باید روابطشان با القاعده و گروه های دیگر افراطی قطع میکردن. گزارشان نشان داد که هنوز ارتباطات بین طالب ها و گروه های افراطی وجود دارد و سوی دیگر این توافقنامه نتوانست که نتایج بسیار سودمندی به پروسه صلح افغانستان داشته باشد. انتظار میرفت که در چارچوب توافقنامه طالب ها خشونت در افغانستان ترس نمایند و با توجه به اینکه در مذاکره حاضر شدن، بیشتر تمرکزشان ای باشه که از طریق گفتگو اعتماد سازی با دولت افغانستان، با نمایندهای دولت افغانستان تلاش بکنن که روی مشترکاتی که وجود داره تاکید بکنن و این پیشرفت مذاکره و گفتگو منجر به صلح پایدار در کشور شود. برخلاف انتظارات، برخلاف تعهداتشان در توافقنامه، خشونت ها در افغانستان افزایش پیدا کرد، مخصوصا هدفگیری خبرنگارها، اعضای فعال جامعه مدنی، خانم ها خیلی زیاد در این ماهای اخیر افزایش پیدا کرد. پیامدش به شدت منفی بود، نگران کننده است و در آستانه ای که مردم منتظر یک تحول مثبت هستند. از جنگ خسته شدند، سالهای متمادی جنگ به صورت اساسی بالای روحیه مردم اثرات منفی گذاشته. یک تحقیق را که در این ماها در قسمت و نتایج دراز مدت منفی جنگ در افغانستان من داشتم، بجات ها و بررسی نشان میده که جنگ دراز مدت مخصوصا چهار دهه به صورت کلی 50% از جمعیت مردم افغانستان متاثر ساخته. یعنی 50% درصد مردم در افغانستان یا بخشی از فامیلشان از دست دادن، یا خانه و زندگیشان از دست دادن، یا مشکل روانی به اثر جنگ طولانی روبرو شدن. یعنی شما تصور بکنید 50% از یک جمعیتی بیشتر از 2 میلیون. خب طبیعتا جنگ خیلی اثرات منفی برای مردم داشتن. مردم انتظارشانی بود که این فضایی که ایجاد شده و قرار است نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوند، توافقنامه‌ای که بین طالبان و بین امریکا امضا شده باید منجر به صلح شود. از این جهت امریکایی‌ها خصوصا دولت آقای بایدن در تلاش هست که توافقنامه را بازنگری بکنه. معنای بازنگری است که اگر طالبان متعهد هستند باید خشونت را ترک کنند، در پروسه مذاکره پیشرفت ایجاد شد و رابطه ای که با القاعده دارند رابطه را باید ختم نمایند. در غیر آن صورت ممکن است توافقنامه چندان سودمند نباشد، ممکن است توافقنامه اثری نداشته باشد. بنابراین در اولویت سیاست خارجی امریکا بله بس بررسی توافقنامه است که ممکن است که این موضوع مورد توجه و
بررسی
قرار بگیرد.
دکتر سیب، با اینجا حرف شما را قطع میکنیم که در حال حاضر می بازنگری پروسه سال برای طالبا چی پیام میفرسته؟
پیام عمده این مسئله ایست که آنچه که طالبا در گذشته ارتباطات را که با دولت آقای ترامپ داشتن و توافقنامه را که امضا کردن، او یک بحثی بود که البته در چارچوب سیاست خارجی آقای ترامپ انجام شد. توافقنامه‌ای که با امریکا داشتن، خب میتونه این توافقنامه اعتبار حقوقی و این دولت کلونی هم داشته باشه، چرا توافقنامه با امریکا بوده نه با شخص. اما سیاست خارجی جدید دولت بایدن این است که خب ما منتظر عمل کرده شما هستیم. شما توافقنامه را امضا کردین، معناش نیست که خشونت در افغانستان ادامه بدیم. درست است یکی از بحث‌های توافقنامه عهدی که ارتباط میگیره به امریکا خروج سربازای خارجی از افغانستان، خروج نیروهای امریکا از افغانستان، اما شرط که در اونجا قبل در نظر گرفته شده ارتباط میگیره به طالبا و ترک خشونت از طرف طالبا و تعهدشان به صلح، پیشرفت صلح. این مسئله بسیار مهم است. و سوی دیگر یک پیام روشن به کشورهایی که حامی طالبا است، مخصوصا پاکستان که در این توافقنامه نقش بسیار کلیدی را بازی کرده و گفته میشه که تا حدودی موقف طالبا با دولت امریکا بحث کردن و نقش طالب پاکستان بود که توافقنامه صورت گرفت، اگر پاکستانی ها فشاری لازم برای طالبان وارد نکنن، اگر طالبا رفتارشان تغییر نکنه و پیشرفتی در پروسه صورت نگیره، خب به نظر میرسه که توافقنامه ممکن است که چندان از نظر عملی نتایج مفیدی را
یک مسئله دیگه هم است که به قول بعض رسانه ها که جو بایدن ممکن است آقای زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا بر سال افغانستان در همین سمتش نگاه بکنه، این مسئله در تسریع مذاکرات سال چقدر مؤثر بوده میتونه؟
در بحث مذاکرات سال طبیعتاً عوامل زیادی میتونه که اثرگذار باشه، کمک بکنه به روند صلح. از جمله بحث نقش امریکا و نقش کشورهایی که متحد امریکا هستند در قبال پروسه صلح افغانستان. پروسه صلح افغانستان البته یک بخشش ارتباط میگیره به کارکرد آقای خلیلزاد. انتقادات را نسبت به آقای خلیلزاد وجود داره، از جمله بحثی است که به طالبان بیشتر امتیاز داده آقای خلیلزاد. خب اما طرف دیگر تلاش آقای خلیلزاد هم بدون شک نتایج مثبتی هم داشته، از جنگی که از بعد از سال 2001 مخصوصا بین طالبا و امریکا و طالبا و دولت افغانستان صورت گرفته، حدودا دو دهه 20 سال سپری شد. در گذشته پروسه صلح یا روند صلح و آشتی با طالبا حدودی یک بحث سمبولیک بود، یعنی تلاش های بسیار هدفمندانه از طرف دولت افغانستان و امریکا صورت نگرفت که گذاشته باید پیشرفتی صورت میگرفت و با طالبان مستقیم بحث صورت میگرفت. اما در سالهای اخیر مخصوصا سال 2019 یا 2018 بحث گفتگوی طالبان با امریکا و مخصوصا پروسه صلح اولویت امریکا و دولت افغانستان قرار گرفت و امروز روی هم رفته بابی گفتگو باش شده. در چارچوب این پیشرفت ها آقای خلیلزاد نقش داشته. فکر میکنم آقای بایدن با توجه به اهمیتی روسای سلی افغانستان و ارتباطات و نقش بکن آقای خلیلزاد داشته و قرار شد که آقای خلیلزاد به سمتش و کارش ادامه بده و سمت خودش باقی بمانه، یکی از عواملش به برداشت من اهمیت پروسه صلح افغانستانه. یعنی اگر شخص جدید می آمد به جای آقای خلیلزاد، نیاز به زمان می بود که او نسبت به مسائل پیچیده افغانستان آشنا می شد. بهتر است که شخصی که قبل با طرفهای درگیر آشنایی داره و نسبت به واقعیت هایی که در افغانستان می گذره آگاهی داره، از نزدیک با امریکا همکاری داشته باشه تا یکی پروسه و موفقیت برسه در هماهنگی با امریکا و کشورهای منطقه و مخصوصا با متحدین امریکا.
دکتر صاحب، بعض نظراتی هم در مورد تشکیل حکومت موقت در افغانستان به گوش میرسه. اگر ایتون نظرات واقعیت داشته باشه، تشکیل حکومت موقت چه شرایط در افغانستان به کار داره؟
اگرش به صورت کلی بحث اداره موقت یکی از ابزاری حل منازعه، یعنی پیشینه داره. کشورهای زیادی از طریق تشکیل حکومت موقت موفق به پایان دادن جنگ و رسیدن به صلح شدن. حدودا 60% توافقات صلح از طریق حکومت موقت و انتقال شکل گرفته در افریقا، در امریکای جنوبی و بعضی کشورهای دیگه. موضوع افغانستان یک موضوع کاملا جدا است، به این معنا که حکومت موقت در صورت توافق جامعه جهانی و حمایت سازمان ملل متحد، مثل که در کنفرانس بن توافق شد و حکومت موقت شکل گرفت و تضمین جامعه جهانی بود، در چارچوب این مکانیزم اگر پیش بره، اگر تضمین جهانی وجود داشته باشه، ممکن است کمک بکنه به روند پروسه صلح بگذاره.
جناب دکتر صاحب میبخشین، وقت برنامه در اینجا به پایان رسیده، ناگزیر هستیم که به صحبت خود خاتمه بدیم. سپاس از وقت شما.
ممنون.
تشکر. دوستان عزیز، آنچه که شنیدین نظرات مهمان برنامه بود، انعکاس دهند.